نشست نهم از درس گفتارهای قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 5 اکتبر سال 2025 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس تفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود و تحیات بر یکایک عزیزان حاضران و غایبان و آرزوی نیکبختی و نیک سرانجامی برای همه عزیزان و آرزوی نیکبختی و بهروزی برای همه هموطنان گرامی هر جا که هستند، بلکه برای همه ساکنان به مسکون، و همچنین آرزوی برطرف شدن سایه سیاه ستم از خاورمیانه و درآمدن صلح و آرامش و کوتاه شدن دست ستمگران و جنایتکاران و رها شدن مردمان در آنجا برای تصمیم گیری در باب سرنوشت خیش. بسیار خوب، به اذن الله دنباله بحث پیشین رو میگیریم. در نوبت گذشته قطعه ای از آیات قرآن رو که از سوره حاقه بود برای عزیزان خواندم و تحویل، یعنی هولانگیزی که در آن آیات بود، باز نمودم که چگونه فیلموار، سینماوار، تئاتروار صحنه قیامت رو برای مؤمنان مجسم می کند و به اونها می نمایاند که چه عرصه هولناکی است، آدمی رو در میان صحنه قرار می دهد و اطراف او رو با صداهای مهیبی که از شیپور در می آید و با فرشتگانی که بر همه اطراف آسمان ایستاده اند و با خداوندی که ناگهان وارد صحنه می شود و تخت او بر دوش 8 ملائکه است ما رو روبرو می کند و در میان این صحنه قرار می دهد تا اینکه به خوبی دریابیم که ماجرا چگونه است و ما در آینده به کجا خواهیم رسید. خب نکاتی در اون آیات بود که من در اون نوبت یاد نکردم و اکنون میخواهم که یاد کنم. بله همین آیات هست و به عزیزان توجه بدهم و به دنباله آن نکاتی رو هم بیفزایم. اگر به یاد داشته باشید گفته بودم که قرآن هم زیبایی لفظ رو مراعات میکند، هم قافیه پردازی میکند، هم موسیقی کلام رو مراعات میکند و هم از صنایع ادبی حتی از فنون روانشناختی کمک میگیرد برای اینکه کلام خود رو هرچه مؤثرتر و نافذتر وارد ذهن و ضمیر شنونده و خواننده بکند. یعنی مانند فیلسوفان و دیگر عالمان و دانشمندان نیست که فقط بخواهد کلام صادق بگوید، بلکه میخواهد کلام نافذ بگوید. او فقط تصدیق رو نمیخواهد، بلکه تأثیر رو هم میخواهد و گاه این تأثیر بر تصدیق غلبه میکند، گاه تصدیق بر تأثیر غلبه میکند و علی ای حال بین این دو توازن و موزونیتی حاصل می شود که مجموعاً ذهن و ضمیر و عاقله و متخیله مخاطب رو فرا می گیرند، در کام می کشند و مخاطب از راهی که نمی داند تحت تأثیر اون سخن قرار می گیرد، مرعوب می شود، مجذوب می شود و دل می سپرد و سر می سپرد و عقل و قلب رو هر دو با هم تسلیم می کند. چنین وضعیتی است وقتی که ما در مقابل یک اثر هنری نیرومند قرار میگیریم. خب با این مقدمه که بارها گفته ایم و شنیده ایم و امیدوارم که در جان شما هم نشسته باشد، دوباره همین آیات رو میخوانیم به منظور دیگری. ملاحظه کنید که آیات از همینجا شروع میشد که اذا نفخ فی الصور نفخة واحدة و حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدة فیومئذ وقعت الواقعه. واقعه که نمیگوید اون واقعه کدام است، اون واقعه مهیب، اون واقعه سنگین در اون روز رخ میدهد، روزی که کوهها کنده میشوند، زمین به لرزش در میآید، آسمان میشکافد و سست می شود و پاره پاره او گویی فرو می ریزد و ناگهان در این صحنه خداوند وارد می شود و الملک و علا ارجائها، به هر طرف که نگاه می کنی پر از فرشتگانند و خداوند هم وارد صحنه می شود. چگونه وارد صحنه می شود؟ روی تخت نشسته و تخت او بر دوش 8 فرشته است و یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه. همینجا بایستیم، بقیه آیات رو قبلا خوندیم و اینکه چگونه نامه اعمال رو به دست راست یا به دست چپ نیکوکاران و بدکاران میدهند و چگونه اونها شرمنده میشوند و این شرمندگی چنان است که اونها آرزوی مرگ میکنند، اما به اونها میگویند که مرگ دوباره در کار نیست و حیات شرمسارانه ای رو باید از اون پس سپری کنند. اما نکته‌ای که این نوبت بر او انگشت می‌گذارم همین است که یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، در اون روز عرش خداوند تو را، تخت خداوند را 8 ملک حمل می‌کنند. این عدد 8 در اینجا منظور من است. اگر به یاد داشته باشید در نوبت‌های قبل عدد 19 رو مورد بحث قرار دادیم که چطور در اون آیات دیگر در اون سوره که میگوید که علیها 19 آتشبانان دوزخبانان 19 نفرند و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا. این عدد برای تست کافران است، اونها رو تست کنیم که آیا ایمان می آورند یا اینکه چون و چرا می کنند، که این چه عددی است، این چه شمارشی است، چه معنا دارد که تعداد دوزخبانان 19 تا باشه، چرا 20 تا نیست، چرا 50 تا نیست، الی آخر. این یک تستی است برای ایمان، برای اینکه گفته شود هرچه هست همین است که خداوند گفته است. اگر هم حکمتی در او نهفته است خدا می داند، حتی اگر ما ندانیم به آن ایمان می آوریم. این پیروز برآمدن از تست است، از امتحان است. اما باز همین سوال می ماند که آیا این 19 تا واقعا 19 تا است؟ یا خود این عدد هم چندان جدی نیست، می توانست 29 تا باشه، اگر او هم بود بازم ما به اون ایمان می آوردیم. از این نظر بحثی و مناقشه ای نیست. من اونجا از قول یکی از عالمان نقل کردم که او گفته بود این برای مراعات قافیه است و مراعات قافیه یک کار هنری است، یعنی چیزی نیست که گمان کنیم زائد است یا بیهوده است یا از سر هوس است. خیر، وقتی که شما یک نثر مسجع می نویسید، سجع رو و قافیه رو و فاصله رو در آن رعایت می کنید. قرآن شناسان کلمه قافیه رو به کار نمی برند، به جاش فاصله به کار می برند، ولی معنا همان است. سجع و قافیه و فاصله رو مراعات می کنید، ناچارید که حتی عددی رو هم که به کار می برید عددی باشد که با قافیه شما بخواند. حالا در اینجا به همین میرسی که یحمل و عرش رب به کفوقهم یوم ازن سمانیه، در اون روز 8 فرشته عرش خداوند را حمل میکنند. چرا 8 تا فرشته؟ نگاه کنید به قافیه های قبل و بعد این آیه. قبلش چیه؟ واحده، واقعه، واهیه، سمانیه، خافیه، ها امقرأوا کتابیه، فی عیشت راضیه، فی جنت عالیه، قطوفها دانیه، فی الایام الخالیه. میبینید قافیه ها رو میبینید؟ همه این کلمات چنان انتخاب شده است که یک سجع زیبای منظم مرتبی رو در این سوره پدید بیاورد. در این میان این عدد 8 عددی است که به این قافیه میخوره. اگر میگفت 7 یعنی 7 تا، اگر میگفت 9 یعنی 9 تا، اگر میگفت 3 یعنی 3 تا، این نمیخورد. قافیه به اصطلاح ما جور نمیشد. پس این عدد هیچ اهمیتی و هیچ موضوعیتی ندارد الا موضوعیت هنری و موضوعیت تصویری. اولا عدد میدهد تا تصویر رو تکمیل بکند، یعنی شما وقتی که در خیالتون اون صحنه رو مصور می کنید ابهامی در او نماند. 8 ملک می آیند و تخت خداوند روی شانه های اونهاست و خدا هم روی این تخت نشسته است، چون خدا روی تخت الرحمن و علی العرش استوا. هر گونه که می خواهید تصور بکنید، فرا فرشتگان هم اطراف آسمان ها رو گرفتن، زمین هم به لرزه در آمده است، کوه ها پاره پاره می شوند، آسمان شکافته می شود. این فضای بسیار مهیب و رعباور رو تصور بکنید. حالا در این فضای بسیار مهیب رعباور یک مرتبه خداوند وارد می شود و تخت او روی دوش ملائکه است. کل این ماجرا تصویری است، نه فقط عدد 8، کل این ماجرا تصویری است. مگه خداوند به معنای جسمانی کلمه روی تخت میشینه؟ مگه تخت روی دوش ملائکه قرار میگیره؟ همه این تصویری است. در میان این تصاویر عدد 8 هم تصویری است و واقعی نیست و هنرمندانه در این متن گنجانده شده است. برای چی؟ برای اینکه بقیه قطعات هنری این مجموعه رو تکمیل کنه و با همه اونها سازگار بیفته. لذا نه روی اون عدد 19 و نه روی اون عدد 8 که در اینجاست و نه روی هیچ عدد دیگری در قرآن تأکید نباید کرد، یعنی اون عدد رو جدی نباید گرفت و باید دانست که اساساً در قرآن وقتی که ذکری از عددی می رود، چه در صحنه های رؤیایی مانند صحنه قیامت و چه در موارد دیگر، یعنی نقل های تاریخی، به قصه های فقهی کاری ندارم، وقتی که گفته می شود که ول زنانی که مثلا والذین یتوفون منهم ازواجا تربص اربعه اشهر و شهرا، زنی که شوهرش رو از دست میدهد باید 4 ماه و 10 روز عده نگه دارد. این 4 ماه و 10 روز 4 ماه و 10 روزه، این عدد دقیق است، برای اینکه اون متن یک متن شبه حقوقی است و این اعداد در اونجا هست. ولی وقتی که به تاریخ میرسید و وقتی که به صحنه های رؤیایی میرسید، مثل صحنه قیامت که تصویر هنری او در قرآن ذکر شده است، در اینجا فقط اینها رو باید ملاحظه کنید که ملاحظات زیادی پدید آمده است تا این اعداد در اینجا راه پیدا کنند. حالا برای اینکه این قصه رو بیشتر بشکافیم، من بخشی از سوره کهف رو براتون میخوانم که در اونجا همین قصه به نحو دیگری خود رو می نمایاند. قبل از اینکه بله همین سوره، قبل از اینکه این رو توضیحی بدهم، ببینید شما به آیات دیگری که به آیاتی که واجد اعدادند و در قرآن هستند توجه کنید. در سوره انا انزلناه فی المثل می خوانیم که لیلة القدر خیر من الف شهر، لیلة القدر بهتر از 1000 ماه است. این 1000 در اینجا هیچ اهمیتی و موضوعیتی ندارد، از باب کثرت است، یعنی از چندین ماه به همون یک شب، از 100 سال، از 1000 سال، از 100 هزار سال، کمتر بیشتر بهتر است، اهمیت بیشتری دارد، فضیلت بیشتری دارد و غیره. یا آیاتی که می‌خواندیم در باب اینکه از آسمان تنزل الامر بینهن بین السماوات و الارض فی الف سنت مما تعدون، امر خداوند در 1000 سال، 1000 سال طول می کشد تا امر خدا از آسمان به زمین برسد. یا در روز قیامت می خوانیم که فی المثل ملائکه فی یوم کان مقداره 50000 سنت، 50000 سال طول می کشد تا ملائکه از پایین اعمال مردم رو بردارن و به نزد خداوند ببرن. این اعداد رو می بینید؟ این اعداد رو هیچ وقت به معنای عدد دقیق ریاضی واقعی نگیرید. مثل همون به کار بردن اعداد است در زندگی عادیمون. وقتی که میگم از اینجا تا فلانجا 2 مایل راه، 3 مایل راه، دقتی در کار نیست، فیزیک نیست، اندازه‌گیری های دقیق هندسی نیست تا ما بر سر اونها چون و چرا بکنیم که کم گفتی، زیاد گفتی، غلط گفتی، درست گفتی. مخصوصا اگر پای رؤیا در میان بیاد، یعنی پای هنر در میان بیاد، اونگاه اینها جدیت خودش رو از دست میدهد. من انکار نمی کنم که در رؤیاهای نبوی همین 8 ملک بر پیامبر متجلی شده باشند و او واقعا چنین تصویری رو دیده باشد که خداوند نادیدنی بر تختی نشسته و 8 ملک او رو حمل میکنند. اما این 8 ملک در امر واقع هیچ موضوعیتی ندارند و نباید بر دوش اونها بار سنگینی نهاد. به جنبه های دیگر متن باید تصور کرد که هم میخواهد که واقعیت رو بگه و هم میخواهد که واقعیتی رو بیان کند در لباس تصویر و تمثیل، و هم میخواهد زیبا بیان کند نه خشک و رسمی، و هم میخواهد که فنون هنری رو در اونجا رعایت کند. وقتی همه اینها با هم دیگه جمع میشن، اونگاه متنی پدید میاد مثل متن قرآنی که در این حال رؤیایی است، در این حال هنری است، در این حال تمثیلی است، در این حال حقیقت گویی است، حقیقت گوی است. و اینها وقتی که با هم جمع میشن، وقت تفسیر و فهم قرآن، همه اینها رو باید منظور کرد. خب حالا نگاه کنید به این بخش از سوره کهف، خب سوره کهف، سوره کهف نامیده شده است چون قصه غارنشینان یا کسانی که در غار خفتند و سپس بیدار شدند و زنده شدند در این سوره آمده است. کهف همون کیو به انگلیسی به معنای غار، داستانی است که در قرآن آمده. این داستان در تورات نیامده است، همچنان که قصه ذوالقرنین که در همین سوره آمده اون هم در تورات نیامده. و گفته شده است که یهودیان نزد پیامبر آمدند و از ایشان قصه اصحاب کهف رو و قصه ذوالقرنین رو پرسیدند و ایشان به وقت دیگری محول کردند و وقتی آیات بر ایشان نازل شد آنگاه این آیات رو بر یهودیان خواندند. کسانی چون احمد خلف الله، اونهایی که قرآن رو یک متن ادبی میدانند، معتقدند که این قصه رو به هیچ وجه واقع نمایانه نباید دانست، بلکه پاسخی بوده که پیامبر به یهودیان داده مطابق ظن اونها و مطابق علم اونها. در حقیقت معنای این قصه، معنای این قصه گویی این است که چنانی که شما میپندارید و چنانی که در متون شما آمده است، قصه این چنین بوده است، بدون اینکه بخواهد بر صدق و کذب قصه انگشت تأکیدی بنهد. من در اون باب الان سخنی ندارم، ولی راجع به عددهایی که در اینجا آمده است میخوام با شما سخن بگویم و رأی قرآن رو در باب ذکر اعداد بیان کنم. از اینجا آغاز می شود: و کذالک اثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه لا ریب فیها. ما مردم رو به سوی اصحاب کهف راه نمودیم، اصحاب کهف رو به اونها نشان دادیم تا بتوانند به غار اونها راه پیدا کنند و بدانند که ان وعد الله حق، که وعده قیامت خداوند حق است. خب این آیه بعدی میگوید که سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم، خواهند گفت که این قومی که در کهف در غار خوابیده بودن سه تا بودن که چهارمی سگ آنها بود. و یقولون خمستون سادسهم کلبهم، یه عده دیگری هستند که میگویند آنها پنج نفر بودند، سگشون ششمی آنها بود. به یاد دارید که اینها سگ اصحاب کهف مشهور دیگه. رجمن بالغیب، تیری در تاریکی میاندازند، همینطوری این عددها را بیان میکنند. و یقولون سبعتون و سامنهم کلبهم، تازه عده دیگری هستن میگن اون افراد خودشون هفت نفر بودن و هشتمی سگ اونها بود. خب این قول این آن است، یک کسی گفتن سه تا بودن و بعضی گفتن پنج تا بودن و بعضی گفتن هفت تا بودند و سگشون هم بر آنها افسوده میشد. قل ربی اعلم بعدتهم، بگو خداوند عدد اونها رو بهتر از دیگران میدانند. و ما یعلمهم الا قلیل، کمند کسانی که عدد واقعی اون خفتگان در غار رو میدانند. فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا، درباره عدد اونها با مردم گفتگو مکن مگر گفتگوی سطحی و ظاهری، یعنی با دیگران در مپیچ. اونهایی که میگن سه تا بودند و سگ چهارمی بود، اونها که میگن هفت تا بودند و سگ هشتمی بود، بگو بله شما درست میگید، چون اصلا این موضوعیتی نداره. قصه برای این نیست که ما بر سر عدد اونها مناقشه و منازعه بکنیم، قصه یک پیام دیگری دارد، اون پیام رو باید بگیریم. لذا میگوید لا تمار فیهم، جدال مکن با اونها مگر یک جدال ظاهری، وارد عمق قصه نشو، کسی رو هم تکذیب نکن، بگو میتواند این درست باشه میتواند اون درست باشه، اما نکته این نیست. ولا تستفت فیهم منهم احدا. خیلی خوب، بیایم پایین تر. یکی دو آیه مهم اینجا هست: لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، که مورد بحث متکلمان هم واقع شده و جناب فخرالدین رازی در تفسیر مفاتیح الغیب بحث طویل و مفصلی در این زمینه آورده است، چنان که شأن اوست وقتی که وارد مسائل کلامی می شود. ترجمه ساده آیه این استش که نگویید که فردا چنین خواهم کرد یا چنان خواهم کرد، مگر این که بگویید اگر خدا بخواهد. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا، لا تقولن رو با تأکید هم میگوید، هرگز نگویید که فردا چنین خواهم کرد و چنان خواهم کرد. الا ان یشاء الله، مگر اینکه، نه اینکه به زبان بگید انشاءالله، همیشه بگویید که مشیت خداوند در میان است. و ای بسا که اتفاقاتی بیفتد و من به مراد و مقصود خود نرسم. لذا این مفهوم، یعنی این معنای انشاءالله، باید با جانتون جفت باشه، به تعبیری که مولانا اگر به یاد داشته باشید در قصه کنیزک و پادشاه میگوید که وقتی که پادشاه طبیبان رو بر سر کنیزک محبوب خود که بیمار شده بود آورد، هر کدام لافی زدند و ادعای کردند هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را در کف ما مرهمی است. بعد مولانا میگوید که گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. هیچ کدومشون نگفتن اگر خدا بخواد چنین میکنیم چنان. خدا هم عجز به انسان رو بنها نشون داد. بعد نکته این است، بعدا میگوید که این ترک استثناء، این کلمه استثناء یعنی همین، همینجا میبینید کلمه الا ان یشاء الله، الا یعنی استثناء کردن، مگر. لذا به انشاء الله گفتن استثناء هم میگویند. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نه همین گفتن که ظاهر حالتی است. مولانا میگه وقتی هم که من میگم اونا گر خدا خواهد نگفتن، منظورم گفتن لفظی نبود، منظورم نوعی سنگدلی است، نوعی بی‌صبری است، نوعی غفلت است از اینکه سازوکار عالم چگونه است و امور همواره چنان نمیگردد که ما میخواهیم یا ما تدبیر میکنیم. ترک استثناء مرادم قسوتی است، نی همین گفتن که ظاهر حالتی است. حالا مسئله این است، در اینجا هم قرآن میگوید لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله واذکر ربک اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. و اگر فراموش کردی اون کار رو، بدان که شاید مصلحتی در اون فراموشی بوده و بگو که شاید خداوند راه بهتری رو پیش پای من بگذارد. بسیار خوب، من الان در مقام شرح و بسط مفهوم این آیه نیستم، میریم به آیه بعدی. ولبثوا فی کهفهم 300 سنین و ازدادوا تسعا. این خفتگان در غار به چه مدت در غار ماندند؟ لبسو، ماندند در غار خودشون 300 سنین. 300 سنین، این کلمات با اعراب ها و تنوین های مختلف خوانده شده است. فعلا این قرائتی که اینجا در مقابل ماست میخونیم 300 سنین و ازداد و تسا، 300 سال در غار ماندند و 9 سال هم بر او افزودند. توجه کنید. و بعد میگوید قل الله اعلم بما لبثوا، خدا بهتر میدونه چند سال موندن. خب از یک طرف میگوید که لبثوا فی کهفهم 300 سنین، 300 سال ماندند و 9 سال هم بر او افزودند. و بعد گویی که عدد رو دقیق نگفته است یا صبحی در این هست، آخرش میگه بگو اصلا به این عددا توجه نکنید، خدا میداند چقدر در غار ماندن. بسیار خوب، ما هم خیلی به این عددها توجه نمی کنیم، مهم نیست، ولی خود این 309 سال نکته ای بوده است که دستمایه تفسیر مفسران شده است. نگاه کنید به تفاسیری که از فخر رازی است، از ملا محسن فیض کاشانی در تفسیر صافی، تفسیر شوکانی که از تفسیرهای متأخر است، تفسیر المیزان مرحوم طباطبایی و دیگران. ببینید در عربی وقتی میخوان بگن 309 سال، نمیگن 300 سال به علاوه 9 سال. حالا اگه به فرانسه برید اونا اینجوری میگن. فرانسوی ها عدد شمارشون خیلی عجیب و غریبه، یعنی از تقریبا 70 به بعد یه جوری دیگه میگن. مثلا وقتی که میخوان میگن که 84 میگن کت خوبن کت، یعنی 4 تا 20 به علاوه 4 تا. یا وقتی که میخوان میگن 90 میگن کت قوان دیس، 4 تا 20 به علاوه 10 تا، اینجوری. ولی عربا اینجوری نمیگن، ما ایرونی ها هم اینطوری نمیگیم. 309 رو میگیم 309، نمیگیم 300 تا به علاوه 9 تا. این چه جور شمارش عددی است؟ جالب است که روایتی رو نقل کرده اند شیعیان و همچنین اهل سنت از امام علی که یک یهودی آمد و ایشان پرسید که 300 سال و آنگاه بر آن 300 سال 9 سال افزودند یعنی چی؟ ایشون گفتند بله 300 سال به سنین خورشیدی است و 309 سال به سنین هجری قمری است. نکته خیلی جالبی است این و همینطور هم هست. یعنی خب اگر سالهای خورشیدی رو 365 روز بگیریم و سالهای قمری رو 355 روز، هر سال سالهای قمری 10 سال کمتر دارند از سالهای شمسی. بنابراین 300 سال 3000 روز کمتر می شود و لذا 3000 روز تقریبا 9 سال میشه. یعنی در مقابل هر 300 سال شمسی شما 309 سال قمری دارید، تقریبا با تقریب خیلی اندکی. بنابراین این توجه بوده است که گویا خداوند مطابق دو تقویم در اینجا سخن گفته، گفته اما مطابق تقویم شمسی 300 سال، اما مطابق تقویم قمری باید 9 سال اضافه کنید بر 300 سال تا بشه 309 سال. خب نمیتوان چندان تسلیم این قول شد و اون رو تصدیق کرد، گرچه زیرکی در اون نهفته است. اینو توجه کنیم که در قرآن هیچگاه سنین یعنی تاریخ، تاریخ غیر قمری نیست. هر جا ماه گفته می شود، هر جا سال گفته می شود. چه اونجایی که میگه 50,000 سال طول میکشه تا ملائکه از پایین به بالا برن، چه اونجایی که میگه هر روز شما 1000 سال خداوند است، چه اونجا که میگه خیر من الف شهر، چه هر جای دیگری، چه اونجایی که سن و عمر نوح رو بیان می کند که 950 سال. اینا همش سنین قمری است. اصلا عرب ها سال شمسی نه اینکه هیچ نمی شناختند، در همسایگیشون ایرانی ها بودند و آشنایی داشتند، ولی یهودیان و عرب کلن تاریخ قمری به کار می بردن. همین حالاش هم اتفاقا همین چند روز پیش روش هاشانا بود. روش هاشانا به عبری همون کلمه رأس السنه به عربی است. روش یعنی رأس، ها یعنی ال، همون ذی به انگلیسی، شانا همون سنه. روش هاشانا این اول سال، اول سال قمری، و یهودی ها هم سنین قمری به کار می بردن. خب بنابراین وقتی که قرآن می گوید که 309 سال، 309 سال قمری است بدون تردید. اما این درست است که این 309 سال مطابق 300 سال شمسی خواهد بود. با همه این احوال و فرض کنیم با همه این دقت ها اگر درست باشه و اگر مراد مؤلف قرآن یا مراد خداوند که این قرآن رو نازل کرده یا مراد پیامبر اسلام که این قرآن رو بر ما فرو خوانده است 300 سال شمسی باشه و 309 سال قمری، باز هم یک عدد تقریبی است. و از این بگذریم، بعدش میگوید که به این عددها توجه نکنید، قل الله اعلم بما لبثوا، خدا بهتر میدونه چقدر در اونجا ماندن. لذا به طور کلی اصلا این سخن سخن خداوند نیست، یعنی قول دیگران است که گفتند که بله بعضی ها گفتن، همونطوری که بعضی ها گفتن سگ افراد سه تا بودن، سگ چهارمیشون بود. اینجا هم یه دی گفتن 300 سال بود، بعضی ها 9 سال هم اضافه کردن، گفتن نه خیر 309 سال بود. خداوند هم از پی در میرسد و میگوید اصلا اینها رو رها کنید، و خدا بهتر میدونه 300 سال بود، 400 سال بود، قمری بود، شمسی بود، هر چی میخواد باشه. لذا این اعداد رو چندان جدی نگیرید. نکته خیلی مهمی است در اینجا که ما بدانیم که بسیاری از اینها بر مبنای درکی که دیگران داشتند بیان شده است، نه اینکه در مقام بیان حقیقت بوده است. حتی در اونجایی که راجع به نوح صحبت میکنه، لبث فی قومه الف سنة الا 50 عاما، نوح در میان قوم خودش 1000 سال منهای 50 سال بود. نگاه کنید تعبیر رو، 1000 سال منهای 50 سال، نمیگه 950 سال. خب این حالا 1000 سال منهای 5 سال قمری بوده، شمسی بوده، هیچ اهمیتی نداره. اصلا نفس عدد 1000 سال و 50 سال هم اینجا هیچ موضوعیتی و اهمیتی ندارد. اینکه مدت طولانی نوح در میان قوم خودش زیست، بله، ولی عدد تقریبا از تورات میاد و بر روی او هیچ سرمایه گذاری نباید کرد. نمونه دیگری از این که باز خوبه شما خودتون مراجعه کنید و بیابید در سوره صافات است. در سوره صافات که قصه یونس رو بیان می کند، بد نیست من اینجا برای شما از روی خود این آیات بخوانم، از آیه 139 سوره صافات: و ان یونس لمن المرسلین. یونس هم از پیامبران مرسل خدا بود. از ابق الی الفلک المشحون، گریخت به سوی یک کشتی پر، گریخت از قوم خودش، گریخت از وقتی که دانست که عذابی که گویا به او وعده داده شده بود نیامده، از دست خداوند عصبانی شد، مغاظباً غضبناک و خشمناک بیرون آمد و به لب دریا رسید و در آنجا دید که کشتی پر از مسافر است. او هم خودش رو در کشتی انداخت. از ابقه الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدحضین. از بخت بد کشتی سنگین شد و در شرف غرق بود. قرعه کشی کردند و قرعه فال به نام او افتاد که او رو باید از کشتی بیرون بیفکنند، انداختنش بیرون. فساهم در قرعه کشی شرکت کرد. ساهمه اینجا بعضی معنی کردن که مشارکت کرد، بحث مشارکت نیست. کلمه سهم که به معنای تیر است، نوعی قرعه کشی بوده که نامها رو روی تیرها می نوشتن و می افکندن و از روی نامها در می آوردن که کی برنده و کی بازنده شده، از شبیه بازی هایی که ما هم امروز می کنیم. فساهم فکان من المدحضین. مدحض یعنی بازنده، یعنی کسی که شانسش نیامده و باطل شده است. فالتقمه الحوت و هو ملیم. همین که او رو در دریا افکندن، یک ماهی بزرگی آمد و او رو بلعید. فالتقم، یک لقمه اش کرد. فالتقمه الحوت و هو ملیم، در حالی که ملیم، در حالی که جناب یوسف خودش رو میخورد و ملامت میکرد، این چه کاری بود کردم، از قوم خودم بیرون اومدم، چه کاری بود کردم که بر خدا خشم گرفتم و از دست او عصبانی شدم، چه کاری بود که در اون کشتی رفتم، چه بخت بدی بود که من رو با در قرعه کشی بازنده اعلام کردن و به دریا افکندن، این چه بخت بدتری بود که من خوراک ماهی شدم. ولی خب اتفاق افتاد دیگه. فالتقمه الحوت و هو ملیم. اما تنها شانس خوبی که داشت این که این در شکم ماهی هضم نشد، بلکه زنده ماند، عقل و شعورش هم بر جا بود و در اونجا گویی مثل کسی که در زندانی افتاده است دائما تسبیح خدا میکرد، توبه کرد، نیایش میکرد. فلولا انه کان من المسبحین. اگر در شکم ماهی تسبیح نمیگفت، للبث فی بطنه الی یوم یبعثون، تا روز قیامت در شکم ماهی باقی میماند. خب چنین نشد. فنبذناه بالعراء و هو سقیم. آنگاه ما به ماهی امر کردیم تا ماهی او رو فرو افکند، بیرون افکند، نه در آب، بلکه آمد کنار ساحل و او رو به یک صحرای افکند، یک دشت بی حاصلی، و برهنه بود در آنجا. فکر کنید که یه موجودی که چند روز و چند شب در شکم ماهی مونده، لابد غذایی هم نخورده، لاغر هم شده، لباسی هم بر تن نداره، یا اگر داشته از بین رفته، حالا مثل یه بچه‌ای که برهنه است و از پس تدبیر امور خود بر نمیاد، افتاده در یک بیابانی که هیچ سبزه و علفی ندارد و فقط آفتاب سوزان از اون بالا بر او میتابد. به یاد داشته باشید که این اتفاقات در محیط عراق افتاده است، نینوا و کربلا و محیط های در اون طرف. آفتاب گرم و یک انسان ضعیف رنجور برهنه بی لباس بی غذا چه کار می کند؟ و انبتنا علیه شجرتا من یقطین. اینجا بود که ما یک گیاهی، یعنی کدوبن، یک گیاهی از جنس کدو رو که برگهای بزرگی داره بر سر او رویاندیم تا سایه افکن شود. بقیه داستان رو هم قرآن ذکر نمی کند. وقتی که حال گرفت و جون گرفت و بلند شد و از آب و گل در آمد و دوباره خودش رو باز یافت و دوباره مثلا پرچم رسالت و هدایت بر دوش او قرار گرفت، ما دوباره او رو فرستادیمش به سوی قوم خودش که اونها رو ارشاد کند. حالا آیه اصلی اینجاست: و ارسلناه الی مئت الف او یزیدو. ما او رو به سوی 100,000 نفر یا بیشتر فرستادیم. و ارسلناه الی مئت الف او یزیدون. بزرگترین عدد در قرآن همین 100,000 است. از 100,000 دیگه ما بیشتر نداریم. و ارسلناه الی مئت الف، ما او رو به سوی 100,000 نفر یا بگو بیشتر فرستادیم. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که نمیخواد بگه دقیقا به سوی چند نفر فرستادیم. مگه خدا نمیدونه که اون تعداد اون افرادی که اونجا بودن چند تا بوده؟ این که 100,000 تا بودن، حالا شاید هم بیشتر بودن. ببینید، این زبان زبان حقوقی نیست، زبان فلسفی نیست، زبان تاریخ نگارانه نیست، زبان دقیق نیست، به هر حال زبان ریاضی هندسی هم نیست، بلکه اگر از من میپرسید یه زبان خواب‌آلوده است. یعنی وقتی شما در خواب میبینید کسی به طرفی میرود، حدس میزنید از سیاهی لشکر، از تعداد مردمان، از فضایی رو که پر کرده ان، که بله میشتونه 100,000 تا باشه، بیشتر باشه، کمتر باشه. این رو ذکر کردم برای اینکه یه دستورالعمل کلی بگیریم که اولا نفس اعداد چندان موضوعیت و دقت ریاضی ندارند هر جا که آمدند، و ثانیا یه جاهایی این عددها به منظور خاصی انتخاب شدن. علاوه بر اینکه مقدار دقیقشون مد نظر نبوده، اصلا در میان آمدنشون به سبب دیگری بوده است، نه برای اینکه عددی رو به ما بگویند، حالا عدد کم یا زیاد اصلا اهمیت نداشته، قافیه رو جور کردن. یعنی زبان هنری ما الزام و اقتضا کرده است که ما یه جا بگیم 19 تا، یه جا بگیم 8 تا، یه جا بگیم 1,000 تا، یه جا بگیم 50,000 تا، و اینا هیچ اهمیتی ندارند و نباید بر روی اونها چندان سرمایه گذاری کرد. بسیار خوب، این نکته‌ای بود که از نوبت قبل باقی مونده بود. باقی این غزل را ای مطرب شریف، این زینسان همیشه مار که زینسان هم آرزوست، یعنی خودتون در همین زمینه و در پی این مقصود در قرآن بگردید و شاید نمونه های بهتری رو هم پیدا کنید. من یه وقتی سالها پیش به فکر همین بحث اعداد در قرآن افتادم و همه اعداد رو جمع آوری کردم، از کسرها که در قرآن آمده تا اعداد صحیح تا بزرگترین عدد که 100,000 باشه، و میخواستم که اون رو منتشر کنم یا استنتاجاتی از اون صورت بدهم که اون هم در بوته تعویق و اجمال افتاد و تا امروز در کتم عدم است. بسیار خوب، دنباله بحث پیشین خودمون، یعنی زبان هنری و زبان تصویری قرآن رو بگیریم و اون نکته رو بیشتر بشکافیم و بیشتر تحکیم کنیم تا ما رو با ماهیت این متن مقدس آشناتر کند. گفته بودم که چنان که جناب مرحوم سید قطب میگوید، زبان قرآن زبان تصویری است، یعنی بیشتر مطالبی رو که میخواهد با ما در میان بگذارد سعی میکند تصویر پردازی بکند، و این تصویر پردازی چنان که میدانیم مؤثرتر است در جان آدمی، و چون میدانیم زبان هنری است و چون میدانیم زبان تصویری است، آنگاه باید خود تصویر رو جدی نگیریم، بلکه به پیامی که به ماورای در ماورای تفسیر و تصویر قرار دارد نظر کنیم، یعنی در ظاهر نمانیم و به باطن و به اعماق برویم. همون که مولانا هم همیشه میگفت و گله میکرد، میگفت که زین سخنهای چو در شاهوار اندکی گر آرمت معذور دار، یا اینکه نکته ها چون تیغ پولاد استیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. و بعد میگفت که من وقتی که مثال میزنم، گر نگویم زان، گر بگویم زان بلغزد پای تو، ور نگویم هیچ از آن وای تو، ور بگویم بر مثال صورتی، بر همان صورت به چسبی ایفتی. که چرا نگم، چگونه نگویم، میخوام حقایقی رو به تو القا کنم، اما چگونه بگویم، چون نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر واپس گریز. ممکنه نفهمی، دشوار و سنگین و ثقیل باشه برات. لذا برای اینکه فهمیدنی شود مثالی و صورتی رو انتخاب میکنم تا در دل اون صورت پیام خود رو بگنجانم. ولی وقتی چنین میکنم مشکل دیگه پیش میاد، و اون که تو به همون صورت میچسبی و به ماورای صورت نمیره. بر بگویم بر مثال صورتی، بر همان صورت به چفسی ای فتی. ببینی چه مشکلی در اینجا وجود داره. و البته هر کسی سهمی و رزقی در این عالم داره، بعضی ها رزقشون صورت است و ظاهر است، بعضی ها رزقشون باطن است و حقیقت است. خب دیگه در همه امور این عالم تقسیم رزق شده است. ببینید در مورد قیامت، چنان که سید قطب هم آورده است، خب تصویرهای خیلی عالی آورده. یکی این که یخرجون من الاجداس که انهم جراد منتشر، از قبر مردم بیرون میان، و وقتی که تو از دور به این منظره نگاه میکنی مثل ملخهایی هستند که به هر طرف میپرن. جراد منتشر، جراد یعنی ملخ، منتشر هم یعنی پراکنده. خوب صحنه رو تصور کنید، یه وقتی که ما میگیم که مردم روز حشر محشور میشوند، خب این خود حقیقت عریان است، بدون اینکه حالا بدانیم که حقیقت محشور شدن چیست، ولی اجمالا میدونیم که زنده میشوند و حاضر میشوند در درگاه الهی. اما یه وقتی میخوایم اینو تصویری بیان بکنیم، ما هنرمندیم، نمیخوایم صاف و پوسکنده و راسته یه چیزی رو بگیم. اونجوری بود قرآن میشد 10 صفحه 20 صفحه. بله واقعا اگه اونطوری شد، میخوام تصویریش کنیم، با اینکه این شما این فضا رو خوب بهتر درک بکنید که انهم جراد منتشر، و از دور نگاه کنید هم تو ملخهایی هستن که به اون سو و اون سو پرواز میکنن، و اینکه به این سو و اون سو پرواز میکنن در واقع نشان میدهد که حرکت کاملا نامنظمی است، یعنی نوعی سرگردانی، نوعی حیرت بر همه حاکم است، نمیدانن چی شده، کجا هستند، قرار چه در انتظار اونها چیست. جراد منتشر، پر میزنند به این سو و اون سو. و بعد در همون مورد روز قیامت میگوید یوم تبیض وجوه و تسفد، در اون روز بعضی روحها سیاه میشود، بعضی روحها سفید میشود. واقعا معنیش اینه، یعنی بعضی ها روشون سفید میشه، بعضی هاشون یعنی اروپایی میشن مثلا، بعضی ها سیاه میشه یعنی سودانی میشن، آفریقایی میشن. مثلا اینجوری ها فکر کردن شما ببینید چقدر ما رو از مقصود و از مقصد دور میکنه، اینطور به این ظواهر چسبیدن و این ظواهر رو جدی گرفتن و نگاه هنری و تصویری نداشتن. یه دی رو سیاه میشه، دی رو سفید میشن، بدیهی است که این استعاره است، ولی در این حال تصویری هم هست، یعنی رو سیاهی، رو سفیدی. و ما هم اتفاقا در استعاره های روزمره خودمون اینها رو به کار میبریم، حتی فلانی سیاه بخته، فلانی روشن بخته، روزگار فلانی سیاه شد، روزگار فلانی روشن است، ما هم به کار میبریم و هیچ کدوممون چنین نمی اندیشیم که واقعا رنگ سیاه و سفید رو، رنگ فیزیکی سیاه و سفید رو در نظر داریم. ولی شما صحنه قیامت رو ببینید و بعد یوم یعز الظالم علی یده، روزی که ظالمان دست خود رو میگزند، انگشت خود رو میگزند. آیا واقعا انگشت خودشون رو میگزند؟ یعنی واقعا ما باید اینجوری فکر بکنیم، یا اینکه از نهایت پشیمانی و ندامت خبر میدهد. در این حال میتونست بگی روزی که همه پشیمان میشوند، ولی این پشیمان شدن رو به صورت تصویری و با بیان هنری آورده است. خب این صورت ها، یا مثلا در مورد سختی وضعیت روز قیامت میگوید که تذهل کل مرضعه اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها، در اون روز زنان حامله وضع حمل میکنند. این از شدت فشاری که به اونها میاد ناگهان سقط جنین میکنند. زنانی که بچه هاشون رو شیر میدن بچه ها رو ول میکنن و میرن دنبال بدبختی خودشون، دیگه اصلا اعتنایی به فرزندان شیرخوار خودشون ندارن. واقعا روز قیامت زن حامله ای هست، زن مرضعه ای یعنی زن شیردهی هست، فرزند و طفل شیرخواری هست. اونایی که قائل به استعاره و مجاز در قرآن نبودند، اینا رو واقعا جدی میگرفتند. گفتن از کجا میدونید؟ شاید همینطوری باشه، همونطوری که ترازو و میزان رو هم میگفتن بله یه ترازوی اونجا هست، خیلی ترازوی بزرگی است، فقط ترازوی خدا، همه چیزا رو به اون میکشن. اما شما اگر هنری تصویری نگاه کنید به اینا، فقط میخواد هول قیامت رو در شما بیفکند. چنان هول انگیز است، چنان فشار سخت روانی و جسمانی به آدمیان میآید که اگر زنی حامله بود سقط جنین میکرد، بچهش رو میافکند. اگر زن شیردهی بود و بچه شیرخوارش در بغلش بود، حتی اون زن هم مهربانی نسبت به فرزندش رو فراموش میکرد و فرزند رو به کنار میافکند و پا به فرار میذاشت. همین رو داره تصویر میکنه. شما غیر از این درک میکنید؟ ما جوری دیگه باید اینا رو بفهمیم. واقعا باید فکر کنیم که اون دنیا هم مثل این دنیاست و یه کسی بچهشو شیر میده، یه کسی حامله است. یا حتی وقتی که در قرآن اذ الوحوش حشرت، روزی که جانوران وحشی محشور میشوند، همون چیزی است که یه عده‌ای از مفسران رو به مشکل افکنده است که آیا واقعا جانوران وحشی رو برای چی محشور میکنن؟ چون تمام مسئله روز حشر این بود که آدمیانی که نیکوکار یا بدکارن اونجا حاضر بشن تا پاداش و کیفر خودشون رو بگیرن. آدمی که مختار است و مختاران کار نیک یا کار بد کرده اونجا جزا و سزای خودش رو ببینه. جانوران وحشی ولو اینکه هزار کس رو دریده باشن، اختیار ندارن، عقل ندارن و از اونها حساب کشی نمیتوان کرد، به چه معنا که وحوش نشر بشوند؟ خب به همین سبب هم هست که یه عده‌ای باز دوباره رفتن دنبال یه تعویلاتی، یعنی فکر کردن که واقعا این حیوانات وحشی رو اونجا محشور میکنن. هیچ کدوم اینها نیست. ببینید وقتی که قرار است بحث هنری باشه، شما میتونید حتی توی نقشه خودتون چند تا جونور هم اونجا بگنجونید، ولی هیچ وقت دلالت بر این ندارد که شما یک صحنه واقعی رو دارید نشان میدهید. همه اینها برای این است که هرچه بیشتر شما رو به فکر فرو ببرد و هرچه بیشتر در شما تأثیر رعبفکن ایجاد بکند و دل شما رو به خود جذب کند، فکر شما رو مشغول بدارد و در این حال صحنه رو چنان بیاراید که شما نتوانید بیرون بایستید و صحنه رو تماشا کنید، بلکه او شما رو در کام خودش بکشه. یعنی شما واقعا احساس کنید از یه طرف مثل که جانورهای درنده وجود دارن، از یه طرف جهنمی که آتشش داره، از یه طرف اون قل و زنجیرهایی که از او سخن گفتیم، از اون طرف خداوندی که با محبت تمام نظاره میکنه و لا تخفا منکم خافیه، هیچ چیزی هم از چشمان تیزبین او پنهان نمیماند. شما اینجوری شما تصور بکنید و خدا میخواد، چون آدمی در تأثیر در آدمی، یک راهش تأثیر از راه رعب افکندن است. و رعب افکندن وقتی بهتر حاصل می شود که شما هنرمندانه این کار رو انجام بدهید، از همه فنون هنری و بلاغی و ادبی و غیره استفاده بکنید تا به مقصود خودتون برسید و آدمی رو در موقعیتی قرار بدهید که دلش چنان نرم شود که پیام شما رو بپذیرد و در دل بنشاند. گفتیم که این تحویل است، به تعبیر سید قطب، یعنی هولانگیز سخن گفتن، هولانگیز تصویری، یعنی از طریق تصویر چیزی رو هولناک کردن. راه دیگه قرآن برای تصویری کردن پیام خودش صنعت تشخیص است. تشخیص که پرسونیفیکاسیون به او میگوین، یعنی سخن رو چنان بگویی و موجودات رو چنان معرفی کنی که گویی هر کدام شخصی هستند، کسی هستند، به اونها پرسونالیتی بدهی. این کار در شعرهای مولوی بیش از هر کس دیگری انجام شده. استاد محترم آقای دکتر شفیع کدکنی در مقدمه‌ای که بر گزیده دیوان شمس آوردن راجع به این صنعت تشخیص سخن بسیار گفتند، مخصوصا استفاده مولانا از این صنعت در اشعار خودش. نه اینکه در شعر شاعران دیگر نیست، نه اینکه گذشتگان که در علم بلاغت کار میکردند و سخن میگفتند از آن یادی نکرده باشند، ولی امروز این بهتر شناخته شده و نمونه های بیشتری از او به دست داده میشود و کلام رو بسیار رنگین میکنه و تجسیم میکنه، یعنی به او جسمانیت میبخشه، ماتریالایز میکنه و بعد پرسونیفای یعنی شخصیت میبخشد به اشیا. شما یه وقت است که میگویید که حالا از خود قرآن مثال بیاوریم، میگویید که روز از پس شب میآید، شب از پس روز میآید. این بیان صاف و ساده مسئله است بدون اینکه در او هنری یا تصویری به کار برده. اما نگاه کنید، قرآن میگه یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا، روز به دنبال شب دوان است، روز طالب شب است و با سرعت و با دوندگی میخواهد برسد تا به شب برسد، یا روز میدود تا به شب برسد، شب میدود تا به روز برسد. این بیان هنری است دیگه، این که شب به دنبال روز میدود، روز به دنبال شب میدود، اون هم به سرعت میدود تا او رو بگیرد و از او باز نماند و او رو درک بکند. بیان هنری است، یعنی در مقابل شما مثل اینکه دو کس رو تشخیص است مجسم میکنه، یکی دنبال دیگری روان است و هیچگاه هم او رو رها نمیکند، هر جا او برود و بدود این هم میرود و میدود. این صنعت تشخیص است. یا اونجایی که خداوند در باب آسمان و زمین سخن میگه، میگه ما آسمان و زمین رو آفریدیم و بعد چی؟ فقال لها وللارض ائتیا طوعا و کرها. خداوند به آسمان و زمین گفت را بیفتین بیاید پیش من، خواه یا ناخواه، طوعا او کرها. ولی اونا گفتن قالتا اتینا طائعین، گفتن خواهش میکنیم خدا، یا ما فرمان بردارانه می آییم، ما مخلصیم، چاکریم، می آییم، چرا خواه ناخواه حتما اطاعت امر میکنیم. بیان خیلی بیانی چی هنریست، تشخیص در روح، یعنی گویی که زمین و آسمان دوتا موجود بودن و خدا با اینا حرف میزد و میگفت خواهش میکنم اگر میخواهید بیاید، اگرم نمیخواهید به خاطر من بیاد. و اونا گفتن که اختیار دارید، ما حتما میایم، چه جای این سخن است، چه فرمایشی شما میفرمایید، امر شما مطاع است. شبیه همین که در عالم انسانی ما به کار، قالتا اتینا، گفتن بله آمدیم، با کمال میل آمدیم، طائعین، مطیعانه به خدمت تو روان شدیم و حاضر شدیم. روز قیامت میگوید که نقول لجهنم هل امتلأت فقال هل من مزید و تقول هل من مزید. روز قیامت میریزیم گناهکاران رو در این چاله جهنم، در اون گودال عذاب، و بعد میگوییم به جهنم خداوند پر شدی بسته، میگه نخیر بازم میخوام. با جهنم خدا حرف میزنه، نقول لجهنم حلم طلعت، پر شدی خوردی بسته، یا باز میگه نه حل من مزید، بازم میخوان، بازم میخوان. همون که مولانا میگه دوزخ است این نفس و دوزخ اشتهاست، کوب دریاها نگردد کم بکاست، هفت دریا را در آشامد هنوز کم نگردد سوزش آن خلق سوز. میگه نه بازم میخوام. درست مثل یه آدم پرخوری که هرچی جلوش میذاری میخوره، بعدم میگی میگه نه خیر بسم نیست. مثل معاویه مشهوره، میگن که بسیار پرخور بود و یه شاعر عرب میگوید که و صاحب لی بطنه کالهاویه که ان فی امعایه معاویه، میگه من یه دوستی دارم که مثل که جهنم تو شکم اوست و گویی که معاویه رفته و در شکم او نشسته، برای اینکه خیلی پرخوره، هرچی میخوره سیر نمیشه. و صاحب لی بطنه کالهاویه که ان فی اعضائه چی فی احشائه معاویه. به جهنم میگیم سیر شدی، میگه نه خیر سیر نشدم، بازم بدین حل من مزید، حل من مزید. بین دو کس اینجا مکالمه صورت میگیره، بین خداوند و بین جهنم. مکالمه مجازی است 100%، و ما بارها گفتیم که کلام الهی میتواند مجازی باشه، یکیش هم همین سخن گفتن با جهنم است. ولی صورت بخشی رو ببینید، در اینجا بین دو شخص گویی که داره سخن گفته میشه. یه وقتی میگیم خدا با ملائکه سخن گفت، خب ملائکه هم اشخاصند، عاقلند، شعورند، ولی جهنم که اینطوری نیست. آتش که باید رو شخص بکنید، تشخیص بکنید و بعد با او سخن بگی. یا در مورد همین جهنم که تکاد و تمیز و من الغیظ، این جهنم از فرط خشم میخواد پاره پاره بشه. مثل این که این جهنم یه آدمی است که اصلا غیظ کرده، غیظ داره، خشم گرفته بر گناهکاران و اینقدر خشم گیره، درست مثل ما که میگه میخوام پاره پاره کنم خودمو، جهنم هم میخواد خودشو پاره پاره بکنه از فرط خشمی که داره. این صفت یک انسان، یه شخص، صفت یه موجود بیجانی نیست که نامش آتش جهنم است. و یا مثلا فرض کنید وقتی که نزاع بین حق و باطل است، بل نقصف بالحق علی الباطل فیدمغه فهو زاهقون. خیلی این تعبیر زیباست، میگوید که ما حق رو به سر باطل میکوبیم، فیدمقهو تا مغز او رو داغان کنند. یدمقهو از کلمه دماغ میاد، مغز. بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمقهو فهو زاهقون. ما حق رو به سر باطل چنان میکوبیم که مغز او رو داغون کند و او از بین برود. صحنه نزاع رو میبینید، درست مثل دو نفر که با هم جنگ میکنن و این برمیداره چکش رو به سر اون دیگری میکوبه و او رو زمینگیر میکنه و بعد هم نابود و مغلوب میکنه. عین این تصویر رو در مورد حق و باطل قرآن به کار برده برای اینکه بگه نزاع اینها نهایتاً به نابودی باطل منتهی خواهد شد. حق اینطوری گریبان باطل رو میگیره، اینجوری کلش رو به سنگ میکوبه و اینطوری مغزش رو داغون میکنه. بیان میبینید که چقدر بیان تصویری است و شما هرچی هنرمندتر باشید قدر این تصویرها رو بیشتر میدونید. اگر شما خودتون نویسنده باشید، خودتون هنرمند باشید و وقتی که قلم به دست میگیرید و چیزی مینویسید، در فکر این باشید که تأثیر در خواننده بیشتر داشته باشید و حرفتون رو بهتر برسانید، بعد باید بگردید، باید بگردید از تصویرهای مناسب انتخاب کنید و در کلام بنشانید. ممکنه شما به منزله یک متفکر و یک نویسنده مدتی طول بکشه تا این تصویرهای مناسب رو از اینجا و اونجا پیدا بکنید. گاهی هم لازمه از کلمات بزرگان اقتباس بکنید، شک و شبهه‌ای نیست، بزرگان همه از یکدیگر انتخاب کرد، اما مهم این است که کسی در رؤیا این تصاویر رو ببینه و به زبان بیاره و بعد هم حک و اصلاح نکنه، ویرایش نکنه، یعنی این طبع، این جان چنان هنرمند باشه که این هنرها بی محابا و بی پروا از او ریزش کنه و بیرون بریزه و بدون هیچ گونه دستکاری و تصرفی در اختیار ما قرار بده. و شما ببینید که انواع این فنون در اونجا به کار رفته است. یکی از صنعت‌هایی که در قرآن به کار رفته صنعت التفات است. صنعت التفات یعنی این که با یک کسی حرف میزنید، بعد روتون رو میکنید به یک کسی دیگه‌ای که گویی اون حرفا رو که داشتید میزدید مربوط به ایشون بوده. دقیقا حالتی که ما در صحنه اجتماع داریم با هم زبانهای خودمون و هم گنان خودمون به کار میبریم. شما نگاه کنید همین سوره انا انزلناه رو بخونید. خب انا انزل، خداوند از خودش شروع میکنه، میگه که ما قرآن رو نازل کردیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم. ببینید کلام عوض میشه، ما قرآن رو نازل کردیم در اون شب، ملائکه به اذن خدا، نمیگه به اذن ما، یعنی مثل اینکه از صحنه میکشه کنار و ابتدا خودش در صحنه است. ما قرآن رو نازل کردیم، بعد میاد کنار میسته میگه بله این ملائکه به اذن خدای خودشون نازل میشوند، نمیگه به اذن ما. اینو بهش میگن صنعت التفات، یعنی در صحنه بودن و بعد از صحنه بیرون کشیدن و اینطوری کلام رو رنگین کردن و تصویری کردن و فضا سازی کردن و آراستن که شما مثل اینکه از یه حالت به یه حالت دیگه منتقل میشید، از تماشاگر به بازیگر، از بازیگر به تماشاگر. این رو میگن صنعت التفات. جاهای مختلفی در قرآن به کار رفته و من این رو وقتی که بحث رؤیایی بودن قرآن رو مطرح میکردم بر صنعت التفات تاکید بسیار کردم و گفتم این دقیقا وضعیت کسی است که گاهی در صحنه حاضر است و گاهی از صحنه بیرون میاد، گاهی بازیگر است، گاهی تماشاگر است و تمام این احوال رو در درون خودش تجربه میکند. این چنین نیست که اینها رو سخنان رو از بیرون به او القا کرده باشد. در این گونه تصویری سخن گفتن قرآن ما خب هم سخن نگفته ایم و حالا یه جور وارد یک مورد دیگری هم بشویم که بعد نیست یادآوری کنم. کسانی که تفسیر بنده رو و توضیحاتی رو که درباره سوره حدید سالها پیش، 10 سال پیش یا بیشتر دادم گوش کرده باشن به این نکته توجه کردن. یه آیه خیلی خیلی جالبی هست در قرآن و در سوره حدید که 100% حالت تصویری داره نسبت به روز قیامت و خیلی گویاست. در اونجا میگوید که استقول للذین آمنوا للذین کفروا للذین کفروا للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. یه صحنه ای رو مجسم میکند، این تا اندازه‌ای برگرفته از انجیل هم هست. من در دروس قرآن و انجیلم یک نمونه نسبتاً مشابهی از این رو در انجیل نشان دادم. میگوید که کفار هستن روز قیامت و مؤمنین هم هستن، اما کفار در تاریکی هن، احساس میکنن در یک تاریکنایی قرار گرفتن، پیش پای خودشون رو نمیبینن، ولی در این حال میفهمن که پیشا پیش اونها کسانی حرکت میکنن که راهشون روشن است و در روشنایی حرکت میکنن. لذا التماس میکنن، خواهش میکنن، میگن که از اون نورتون قدری هم به ما بدید. فلتمسوا نورا، اونها میگن که زرونا نقتبس من نورکم، بگذارید ما هم از نور شما استفاده کنیم، در نور شما حرکت کنیم. اونها میگن نخیر، اینجا این نورها چنان است که قابل انتقال به دیگری نیست، چسبیده به خود فاعل است، به خود صاحب نور است و این چراغی نیست که من بردارم چراغ خودم به دست تو بدم. تصویر خیلی زیبایی است. یعنی هر کسی چنان که گفتم به تعبیر خود مسیحی ها صلیب خودش رو بر دوش میکشه، این کار نیکی که من کردم کار نیکی است که در من است. به تعبیری دیگه بهشت من در من است، به تو قابل انتقال نیست، جهنم من هم در من، تو قابل انتقال. درست شبه این روزگار که من اگه دردی میکشم این درد رو نمیتونم بردارم بدم به یک کسی دیگری، یا اگر شادی دارم بر ندارم نمیتونم به دیگری منتقل کنم، در وجود من است. میگن از اون نورتون به ما بدید، اون چراغی که دارید بدید، ما هم استفاده میکنم. نه خیر، نمیشه. نه اینکه از روی بخل و خست، میگن اصلا نشدنیست. ایلرج او ورا اکن فلتم سو نورا، برگردید عقب، از اونجا نور بیارید، نور رو از اونجا بیارید. اینجا روزی است که از کشتی که قبلا کرده این برداشت میکنیم، اینجا درو میکنیم، اینجا دیگه نمیکاریم، و محصول هر کسی از آن خود اوست، چون در جان خود اوست. قیلرج او ورا اکم فلتم سو نورا، صحنه رو خوب تصور بکنید، یه عده‌ای در روشنی مطلق در حرکتند، یه عده‌ای از تاریکی در رنجند، التماس میکنند به ما هم قدری روشنایی ببخشید، نمیدونیم در این ظلمتکده چه بر سر ما میاد، چه جانوران درنده و گزندهی در اطراف ما هستند، چه گودالهای مهلکی در پیش راه ماست، بلکه ما بتوانیم در شعاع نور شما حرکت کنیم. اونا میگن متاسفانه امکان ندارد، متاسفانه امکان ندارد. برگردید این نور رو از پشت سنی، از دنیایی که بودید بیارید، از اونجا بیارید. ما از اونجا آوردیم، اینجا این نور رو تولید نکردیم. قیلرج او ورا اکن فلتمسو نورا، برید اونجا و نور از اونجا بیارید که دیگه هم راه بازگشتی نیست، یعنی متاسفانه امکان ندارد. شما سهمتون تاریکی و ظلمت است و از این ظلمت بیرون آمدنی نیستید. و بعد قرآن ادامه میدهد و ضرب بینهم بسور، ناگهان گویی در میان اینها یک حائلی پدید می آید که باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. وقتی که این سور، این حائل، سور یعنی دیوار البته، اینجا پدید میاد، این دیوار یک طرفش رحمت است، یک طرفش عذاب است. ظاهره من قبل، ظاهرش عذاب است، باطنش رحمت است. بعد وقتی که اینطوری میشه و جدایی این دو طایفه و این دو فرقه روشن و تاریک قطعی میشه و این حجاب و این پرده بین اینها افکنده میشه، اینجا شما ببینید یه مرتبه قبلا قرآن میگفت که با هم تعبیر قیله و قاله رو به کار میبره، مثل اینکه اینا به هم نزدیک بودن. اینا گفتن که زرونا نقتبس من نورکم، بذارید یک کمی از نور شما رو ما بگیریم. اونا هم قیلرج او، به اونها گفته می شود که چه او ورا اکم فلتم سینو، برین از پشت سر از اون دنیای قبل نور بیاری. بعد حالا ناگهان پرده بین اینا افکنده میشه، اینا از هم دور میشن. حالا لحن قرآن عوض میشه، نمیگه گفتن، میگه ندا کردن. این از راه دور داد زدن. ینادونهم، از پشت پرده این قومی که در تاریکی گرفتار آمده اند، ینادونهم الم نکن معکم، ما تو قبلا تو دنیا مگه با هم نبودیم، در یک جهان بودیم. الم نکن معکم، اونا میگن بله ما با هم بودیم، ولی در دنیای فیزیکی با هم بودیم، ولی در دو تا دنیای روحی مختلف ما زندگی میکردیم. ولکن نکم فتنتم و تربستم و غرکم بالله الغرور، شما در اون دنیا خودتون رو گم کرده بودید، مغرور بودید، به عبرتها و پیامها توجه نمی کردید و تربستم امروز و فردا میکردید. حالا فردا کار نیک میکنیم، فردا توبه میکنیم، فردا به فکر خودمون میفتیم. همینطور به تعبیر مولانا، هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت، اینقدر تخمی که من دستت بکار، تا در آخر بینیان را برگ و بار. فردا و فردا کردید تا کارتون به اینجا رسید، کسب نور نکردید. حالا اولا پیامی که در قویی که در این داستان و در این منظره نهفته است که آشکار است، میگیرید شما، بدیهی است. این که روز قیامت حالا واقعا یه عده‌ای از جلو میروند و چراغ به دست، نور دارند، چراغ قوه دارند، نورافکن دارند، چه یه عده‌ای هم در تاریکی مطلقند، بعد ناگهان پرده حائل میشه، ابتدا نزدیکند و با هم سخن میگن، بعد از هم دور میشوند و بانگ میزنند و فریاد میکشند. این و اون یأس مطلقی که به این تاریک روانان حاصل می شود و در جانشان می افتد و شادی که در جان اون روشنان است که می بینند که چه پاداش نیکویی گرفتند و اینجا اهل نورند نه اهل ظلمت و وعده خداوند محقق شده است که در سوره بقره بود که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، خداوند ولی مؤمنان است، از ظلمت اونها رو به نور در می آورد. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، برعکس کسانی که کافرند یعنی فقر می پوشانند، عناد با حق دارند و زیر بار حق نمی روند و امروز و فردا می کنند و دل به غرور می سپارند، اینها کسانی هستند که طاغوت ولی اونهاست و کار طاغوت هم این است که دست اینها رو میگیره، از نور میاره و به ظلمت میبره و در اونجا کاملا ولایت الهی و ولایت طاغوت آشکار میشود که اونها که تحت ولایت الهی بودن در نور و روشنایی به سر میبرن، اونهایی هم که تحت ولایت طاغوت بودن در ظلمت میمانند و نمیتوانند اقتباس و اکتساب نور از صاحبان نور بکنند، برای اینکه در اونجا این نور بیرون از وجود آدمیان نیست، این نور در درون آدمیان و شخص از درون یا تاریک است یا روشن است یا محجوب است یا امین حضرت است و یا در بارگاه حاضر است یا پشت در مانده است و این در همون حجاب وجود خیشتن است. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. و اون حجابی هم که افکنده می شود، پرده ای، سوری، دیواری که کشیده می شود، دیواری است که واقعا وجود داشته است از قبل، در همین دنیا همین دیوار بوده بین اونهایی که راهی رو انتخاب کردن و دیگرانی که راه دیگر انتخاب کردن، کسانی که راه نور رو انتخاب کردن، اونه که راه ظلمت رو. این تصویر خیلی تصویر زنده جانانه مؤثری است که آدمی نمیتونه به اون نیندیشه و خودش رو در این موقعیت قرار نده، نکنه من از اصحاب ظلمت باشم، نکنه من تا ابد در تاریکی بمانم، نکند که التماس نور بکنم و به من ندهند و بگویند که وقتش گذشته، جلوتر از این باید فکر این می بودی، نکند که این پشیمانی و این ندامت دامن من رو الالعبد بگیرد. خب می توانم من همینجا سخنم رو به پایان ببرم. ما راجع به موسیقی کلام هنوز سخنانی داریم که باید بگیم تا این جنبه تصویری هنری قرآن رو به نحو تام و تمامی القا و ارائه کرده باشیم تا انشالله وارد بحث‌های بعدی بشویم. به یک معنا من تا کنون تمهید مقدمات می‌کنیم، یعنی هنوز مشغولیم به شناساندن این کتاب از دیدگاه هنری و زبان تصویری او، تا وقتی که این معنا در وجود ما و در ذهن ما محقق و متمکن شد، اونگاه بتونیم وارد قرائت قلبی قرآن کما هو حقه بشویم و از این هنرمندی های قرآنی بهره های قلبی و وجودی و اگزیستانسیال ببریم، به اذن الله تعالی و به عون الله تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام دکتر، شب شما بخیر.
سلام، متشکرم،
شب شما بخیر.
بله بله، ممنون.
آقای دکتر اگه اجازه بدید من یه چند بیتی از مثنوی در خصوص خطاب پیامبر، یه چند وقتیه که درونم رو شیرین کرده، اینو واسه شما بخونم که حالا خستگی و ملالت کلاسی خود از تن شما بیرون بره و سوالمو مطرح کنم.
من ملول نیستم البته، ولی بخوانید، نشاط
بله.
میگیریم از سخن
بله.
شما. بله بفرمایید.
لاجرم اغلب بلا بر انبیاست، که ریاضت دادن خامان بلاست، گرده یایند ای نبی غمگین مشو، ز آن دو بی تمکین تو پر از کین مشو. گوش بعضی زین تعالوها کر است، هر ستوری را ستبلی دیگر است. هر کسی که او از صف دین سرکش است، می رود سوی صفی که آن واپستر است. تو ز گفتار تعالو کم مکن، کیمیای بس شگرف است این سخن. خواجه بازا از منی و از سری، سروری جو کم طلب کن سروری. خب الله دکتر اگه اجازه بدید من سوالم مطرح کنم. البته شما با اون نکته سنجی و نکته بینی که داشتید توی مباحثتون گنجانده بودید این موضوع رو. موضوع من در خصوص حق هستش، چون من همیشه درگیر موضوع حقم هم که چه چیزی حقه چه چیزی حق نیست، مخصوصا وقتی که یک فردی با شدت و به قول سعدی به جای اینکه با دلایل قوی و معنوی صحبتش رو ارائه بده رگه گردن قوی میکنه. همونطور هم که حالا جلسه قبل شما ذکر کردید رئیس جمهور اسرائیل هم که حالا اومد یه حرفایی زد و خودش رو بر حق میگماشت، حرفاشو گرچه خیلی ناحق بود ولی خب یه حرفای ادعاهایی میکرد که خب حالا به دیده ایشون حق بودن. یا همون باز توی صحبتهای شما بود که گفتید نه هر که توان گفت حق گستاخ، این حق خیلی واسه من بخش فربهی داره. خب ببینید من احساس میکنم که خود حق در قرآن بیشتر درک کردنی، بیشتر تصویره، یه از حس و حال میاد. من آیات زیادی رو نوشتم در مورد حق که بیان کنم، ولی من اکتفا میکنم به آیه 42 سوره بقره که میگه هیچ که قامت حق را با ردای زشت باطل نپوشانی تا پنهانش کنی، در حالی که به حقایق آن واقعید. حق انگار که در درون ماست. معنی حقم خیلی معنی های متفاوتی داره در قرآن. به معنی عدالت هست، به معنی صداقت هست، به معنی انصاف هست، به معنی شایستگی هست، به معنی نام خود خداوند هست. این حق به نظر من خیلی ارتباط داره با این تفسیری که این خیلی قلبیه. اینطوری اگه بخوام حق جمله رو ادا کنم خیلی قلبی معنا میشه حق. حالا خواستم نظر شما رو بپرسم و صحبت هم رو به پایین میبرم. دست شما درد نکنم.
خواهش میکنم. ممنون اولا از ابیاتی از مولانا که خواندید، وقت ما رو خوش کردید. حق بله در قرآن، خب حق در واقع به دو معناست، یکی اون چه که هست و دیگری اون چه که شایسته بودن است. یعنی مفهوم بودن با شایسته بودن با هم جمع میشود، چون بعضی چیزها هستند ولی شرند. خود قرآن هم میگوید قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خود خداوند این رو تصریح میکند که بعضی از مخلوقات شرند، گرچه که این شر جایی داره در آفرینش، یعنی اون هم نابجا نیست. با همه این احوال شر است، شری است که هست، فرق داره با خیری که هست. لذا حق به معنای خیری است که هست، یعنی هم هست هم شایسته بودن است و نیکوست که باشد و به نفع مردمان است. خب باطل در مقابلش یعنی چیزای پوچ. باطل یعنی نابود در واقع، حق یعنی بوده، اونچه که واقعیت داره. یک بیتی هست در عربی که یکی از شعرا گفته است، یادم نیست حسان بود یا دیگری، که پیامبر فرمودن اصدق بیت قالت العرب، راست‌ترین شعری که اعراب گفتن. و اون بیت این بود که الا کل شیء ما خلا الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. هر چیزی غیر از خدا باطل است. باطله یعنی اصلا نمیتونه اظهار وجود بکنه، برای اینکه بودنش هم در گرو خلق و ایجاد خداوند است و در گرو تکیه کردن به خداوند است، و اگر به او تکیه نزنه از پیش خود هیچ است، پوچ است و نابود است. بنابراین در قرآن الان آیه رو هم خوندیم که بلی نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، ما با حق بر سر باطل میکوبیم تا باطل رو مغزش رو بشکافد و از میان ببرد. یعنی این وجود رو بر سر عدم میکوبیم، حقانیت رو بر سر بطلان میکوبیم تا به تدریج ام الباطل و فیذهب ام بله فیذهب جفاء، اما الزبد و فیذهب جفاء. همون که توی قرآن هست که این جهان مثل سیلی است که خداوند روان کرده و این سیل کف بر لب آورده و این کف نهایتا خواهد رفت، از میان خواهد رفت. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، آنچه که نافع است برای مردم در زمین خواهد ماند. لذا حق به معنای نافع، به معنای واقعیت، به معنای سزاوار و شایسته بودن، و باطل یعنی ناحق، یعنی ناسزاوار به بودن، یعنی شر، یعنی کاذب، یعنی مضر به حال مردم و نهایتا ناماندنی و از میان رفتنی. تقریبا قصه حق و باطل در قرآن چنین است.
خیلی متشکر. یکی از دوستان گفتن جناب استاد بزرگوار مردم مظلوم افغانستان را تحت که تحت ستم قرار دارند نیز شامل دعاهایتون سازید لطفا. بعد
بله، دعا میکنیم برای همه مظلومان تاریخ، همه مظلومان جغرافیا، نه تنها بنده، همه عزیزان دعا کنند. مسلمانان به صدق آمین بگویید که آمین تقویت باشد دعا رو. ما فکر میکنیم این دعاها اثر نمیکنه، البته اجابت با خداونده، ما نمیتونیم به خداوند اجابت رو تحمیل کنیم. او جهانی آفریده، نظم و نظامی پدید آورده و مدیریت میکند، سرپرستی و ولایت میکند و خود نیکتر میداند که چه بکند و چه نکند. در این حال همون خداوند به ما هم گفته که دعا بکنید. بنابراین دعا کردن یکی از اجزا و سامانه های این نظم کلانی است که خداوند در عالم پدید آورده است. عزیزان دعا کردن رو فراموش نکنن، از دست نگذارن، چه برای خودشون، چه برای همگنانشون، هموطنانشون و چه برای مظلومان جهان و علل خصوص افغانستان و غزه و سودان و این جاهایی که مورد ظلم مستقیم ظالمان قرار دارند. هموطنان خودمون رو هم فراموش نکنید. ما در دوران بسیار بحرانی از نظر تاریخی به سر میبریم و تهدیدات دشمنان اوج گرفته و خدا نکند که در مقاصد شومشون موفق بشوند. به همین سبب از هر کرانه تیر دعا رو باید روان کرد، شاید یکی از آن میانه کارگر شود.
الهی آمین. سوال کردن که چنانچه این قرائتی که ما از وحی در این دروس در خصوص رویایی بودن آن مورد نظر قرار داده ایم، اگر با همین قرائت امروز ما ماهیت وحی و اعراب هم عصر و زمان پیامبر عرضه می شد و آنها متوجه می شدن این گزارش های پیامبر در قالب وحی که در قالب وحی می گوید حالت واقعی ندارد و تمثیلی هست، آیا آنها این رسالت را می پذیرفتن؟ و توضیحات بیشتر دادم و آخرش گفتم اما اگر خود ایشان همین موارد و تجربیات را تمثیلی می دانسته، آیا این موضوع را از مردم مخفی نگاه داشته بودند؟
ببینید خود قرآن چند جا اشاره میکنه، همین آیه ای که ما همواره در آغاز این دروس نشر میکنیم، تلک الامثال و نظره به حال الناس لعلهم یتفکرون. ما این مثال ها رو میزنیم تا مردم فکر بکنن. پس اینکه قرآن اهل مثال زدنه هیچ شکی نیست. بله، سخن از رویایی بودن نگفته، من این رو قبول دارم، و مدت ها طول کشید تا مفسران قبول کردند که در قرآن استعاره هم هست. و استعاره یعنی همین که وقتی میگوییم که خداوند روی تخت نشسته، منظورش منظور تحت اللفظی نیست. خب این همینجا ورود استعاره است. کمی عقب تر بیاید از استعاره میرسید به رؤیا و به تعبیر و به خواب گذاری. اینا به تدریج آشکار شده است و لازم نیست که اعراب معاصر پیامبر به همه این دقایق وقوف داشته باشند. اونا اصلا این سخنان رو از پیامبر میشنیدن، یعنی خود واقعیت رو، یعنی عین اونچه که از زبان او بیرون میآمد برای اونها حسی و واقعی بود. بسیاری از سوالایی که ما امروز داریم اونا نداشتن و ما امروز حق داریم این سوالات رو بکنیم، چون ذهنمون با بسیاری مسائل دیگه آشنا شده است و ناچار پرسش میکنیم. ولی اونا در کوره وحی بودند، در آتشدان وحی بودند، داغ بودند، گرم بودند، بسیاری از سوالات رو نمیکردند. حتی شما میبینید بعضی از سوالاتی هم که از پیامبر شده، نمونه ایش رو امروز هم دیدیم، منکران می اومدن، یهودیان می اومدن، دیگران می اومدن، گاهی هم برای اینکه تعنتن، یعنی برای خردگیری سوالاتی رو می کردن. اصحاب کهف کیان، ذوالقرنین کیان، خود عرب ها خیلی هم از این سوالا نمی کردن، برای اینکه فضای دیگری بود، فضای متکلمانه و فیلسوفانه و مورخانه نبود، یه فضای دیگری بود و پیام وحی در اون کوره داغ القا می شد. من همیشه این مثال رو زدم، گفتم که زمان پیامبر زمان یک آتش فشان بود و این آتش فشانی در جریان بود و همه گرما و حرارت و نور او رو احساس می کردن. به تدریج و با گذشت زمان و با درآمدن نسل‌های بعدی این آتش فشان سرد شد و خاموش شد، اما اون گدازه ها، اون مواد مذابی که از دهانه کوه آتش فشان بیرون ریخته بود، اینا جاری شد، اما اینا سرد شدن، حرارتشون از دست دادن، تکه تکه شدن، قطعه قطعه شدن و هر تکش هم به دست کسی افتاد. ما الان وقتی با این آتش فشان مواجه شدیم که این مواد مذابی که از دهانه آتش فشان بیرون ریخته سرد شدن، ما برداشتیم، داریم تجزیه و تحلیل میکنیم و همونطوری که دانشمندان میکنن تکه هاشو با آزمایشگاه میبریم، میبینیم صاحب واجد این فلزاتن، واجد اون شبه فلزاتن و غیره و غیره. اون کاری که ما الان، یعنی بنده دارم میکنم و این نگاه هنری تصویری که به قرآن داریم، میخوایم خودمون رو برگردونیم به همون دوران آتش فشان اولیه به قدری که میتوانیم، البته اون گرما رو ایجاد کنیم و احساس بکنیم و از دور و تماشاگرانه وارد صحنه نشویم، بلکه بازیگرانه وارد صحنه بشویم و حقیقتاً حس کنیم که معاصر پیامبریم و این سخنان رو از زبان او میشنویم و در همون فضا قرار میگیریم و لذا پاره از سوالات رو نمی کنیم. در این حال ما این در رو نمی بندیم. ما هر دو کار رو باید بکنیم، هم از یه جهت وارد اون فضای اون روز بشیم و اون گرما رو احساس بکنیم، هم به دلیل 14 قرن فاصله که داریم متکلمانه و محققانه و عالمانه وارد قرآن بشیم، قرائت عقلی از قرآن بکنیم و قرائت قلبی. برای معاصران پیامبر اون قرائت عقلی که امروز برای ما میسر است میسر نبود و در سوالاتشون هم ظاهر نمی شد و لذا از اونا نباید توقع داشت که چنین درکی داشته باشن. اونا اونچه رو که پیامبر می گفت واقعی می پنداشتن، هیچ اشکالی هم نداره واقعی بپندارن، واقعا فکر کنن که جهنمی هست، واقعا فکر کنن یه زنجیر 70 زرعی هست، اشکالی نداره، به ایمانشون لطمه ای نمیزنه. اما خب با دقت بیشتر ممکن است ما امروز احساس بکنیم که اینا یک بیان هنری بوده، بازم اینم به ایمان ما لطمه نمیزنه. در هر دو صورت ما میگیم که این کلام الهی است و پیامی در اینها نهفته است و لذا میکوشیم که این پیام رو بهتر فهم بکنیم بدون اینکه لطمه ای به ایمانیات ما بزند.
سلام علیکم جناب.
سلام جانم.
دو سه سال پیش یه برنامه توی حلقه دیدگاه نو بود که شما هم تشریف داشتید، آقای امیر معزی در مورد قرآن صحبت میکردن و طبق نظر ایشون و قرآن پژوهان تاریخگرا که توی مجموعه قرآن مورخان اومده، آیات آخر زمانی قرآن داره بچه شون گفتن اپوکالیپتیک و هشداردهنده قوی هستن و پیام اصلی خیلی از این سوره ها و آیات پایانی قرآن مثل تکبیر و انفطار و زلزال و قیامت غیره اعلان نزدیکی و وقوع قریب و وقوع آخر زمان رو میدن و کلمات مثل الساعه و الواقع که شما زمان رو اسم بردید اینا رو استفاده میکنن و این ویژگی ها تو ده ها سوره و آیه تکرار میشه و به یکی از مضامین محوری قرآن اوایل ظهور تبدیل شدن. جالب اینجاست که برداشت مسلمان های صدر اسلام همین قریب الوقوع آخر زمان بود تا اینکه طبق فرمایش ایشون عبدالملک ابن مروان این سنخ سوره ها رو به آخر قرآن منتقل کرد. حالا سوال من اینه که آیا میشه این گونه آیات رو کنار آیات دیگه رویایی، هنری، موعظه‌ای، حقوقی به غیر نشوند و اونا رو نوعی واکنش یا بازتاب به فضای فکری و دینی عصر پیامبر دونست و این فرمایش که فرمودید برگردیم به اصل عاطفشان، میتونیم اینا رو، حالا نمیخوام بگم زیاد جدی نگیریم چون یه عکسالعمل عمل به هر در فکر و ذهن پیغمبر بوده دیگه، حتما مشغولشون کرده و این پاسخی بوده به اونا.
عکس عمل به چی؟ یعنی در ذهن
اون
پیامبر
مد زمان، فشن زمان، چیزایی که در ادیان دیگه مطرح بوده، در مسیحیت و یهودیت و حتی زرتشتین خیلی تاکید رو آخر زمان بود و اینها. ایشون فرمایش ایشون رو من اینجوری فهمیدم که پیامبرم در قبال اون گفته ها و اون تئوری ها ایشون مسائل آخر زمان مطرح کردن.
خب مسائل قیامت که مسائل آخر الزمان نیست. آخر الزمان، آخر الزمان دنیاست. وقتی دنیا تمام شد ما وارد عالم دیگری می شویم که عالم حشر است و رستاخیز است و غیره. حتی اگر فرض کنیم، حالا به اون می رسم، فرض کنیم که قرآن قصه آخر الزمان رو می گوید و اینکه دنیا رو به پایان است و همه جهان چون توماری در نوردیده خواهد شد و به پایان خواهد رسید و آدمیان وارد عالم قیامت میشه، ولی تصویرهای قیامتی و رستاخیزی که در قرآنه که به آخر الزمان ربطی نداره، به جهان دیگه ربط داره. یعنی این دوتا رو با همدیگه نباید مخلوط کرد. بله در جاهایی در قرآن آمده است که نساعت لآتیتون اکاد و اخفیها، قیامت آمدنیست، اون ساعت اون واقعه رسیدنی است به جای خود، اینا هست البته. یا اینکه از تو میپرسن که قیامت کی است، بگو که فقط خدا میداند و چند تا آیه این چنینی داریم. اینا مربوط است به پایان رسیدن عمر این دنیا و عمر جوامع دنیا. ولی بعد که به پایان رسید چی؟ به پایان رسید که همه چی تموم نمیشه، که دوباره یه جهان دیگری آغاز میشود و ما در جهان دیگر حضور پیدا میکنیم که تصریح است حدود 2000 آیه قرآن اونه. و بعد صورتهای حشر، همین هایی که اینجا میخوندیم و میخونیم و در سور مکی که شما اشاره کردید اونها آمده است. اینا دیگه ربطی به آخر الزمان نداره، اینا مربوط به جهان دیگری است که قاعدتا در مکاشفه های پیامبر برایشون آشکار شده است، که کأنهم جراد منتشر، مردم مثل ملخ از زمین میان بیان و به این طرف و اون طرف میپرند و پراکنده میشوند. یا فرض کنید که همون تصویرهایی که گفتیم که یه دی روشنن یه دی تاریکن، اینها که در تاریکن از اونها که در روشنایین طلب نور میکنن و غیره و غیره، که تصویرهای بسیار زیادی در قرآن هست. یا زنان حامله سقط جنین میکنن چنین و چنان. اینا آخر الزمان نیست، اینا جهان دیگری است. پس این نکته اول که اینا به هم خلط نشود. بله من نه تنها اون سخنرانی آقای مزیر رو در اون جلسه دیدگاه نو شنیدم، من سخنرانی های دیگر ایشون رو که به زبان فرانسه هم بوده اینجا اونجا تو دانشگاه های مختلف اروپا هم شنیدم. کتاب تاریخ مورخان ایشون رو در 3 جلد که همراه با ادیتور دیگری به نام گویوم خوندم و از طرز فکر ایشون و قرآن شناسان و مستشرقانی نظیر ایشون این جمله آگاهی دارم. البته جناب امیر معزی فی نفسه یعنی تخصصا قرآن شناس نیستن، بیشتر شیعه شناس است ایشان، اون هم با عقیده ویژه‌ای که در مورد تشیع دارن، که تشیع اساسا تشیع غالی است. ما تشیع غیر غالی نداریم و شیعیان بعد از آل بویه قدری از اعتقادات آغازینشون کوتاه آمدند و پاره از قلوهایی که قبلا می‌ورزیدند رو فرو نهادند تا به عالم اهل سنت نزدیکتر بشوند یا پاره از اعتراضات اونها رو جواب بگویند. حالا بدون اینکه بخوایم داوری کنیم در باب رأی جناب امیر معزی در مورد تشیع، این رو من میتونم بیافزایم که تشیع ایران، تشیع کنونی ایران یک شیعه غالی است بدون تردید. و اینکه در طول تاریخ یا در زمان آل بویه شیعیان قدری معتدل شدن به جای خود، اما از زمان صفویه به این طرف تشیع غالی دوباره در ایران سایه گسترد در عهد قاجاریه و بعد تحت حکومت اسلامی و تحت روحانیتی که امروز میشناسیم، این تشیع غالی کاملا سایه خودش رو بر سر ایران گسترده است. نمونه هاش رو در آثاری که در عزاداری هایی که میکنن، در شرح هایی که بر زیارت جامعه می نویسند، بر این بر اون شما به خوبی میتونید ببینید و این امروز تحقق و واقعیت پیدا کرده. ما راجع به قرآن، خب بحث خیلی مفصله. من بر خود بر عهده خود نهاده بودم که دست کم یک جلسه راجع به اون رأی قرآنی که ایشان و هم فکرانشون دارن بحث بکنم، چون دیدم این مقدمات داره به درازا میکشه از ذهن من بیرون رفت، ولی شایدم یک جلسه را اقلا اختصاص بدهم در باب اینکه راجع به قرآن اونها چه میاندیشن. آقای امیر معزی در این زمینه خب پیرو کسانی مثل خانم پاتریشیا کرون، آقای مایکل کوک هستند که و پاره مورخان دیگر و اسلام شناسان دیگر که معتقدند که تقریبا تمام آنچه که مسلمانان در زمینه تاریخ اسلام نوشتن غیر قابل اعتماد است و اونها را باید فرو نهاد، و من جمله خود قرآن. قرآن هم پاره ای از تاریخ اسلامی است و بیان کننده پاره ای از تاریخ اسلام، این تاریخ زمان پیامبر است. به همه اینها بی‌اعتنا هستند و معتقدند که باید به منابع دیگری مراجعه کرد. در این حال به گمان من در کارشون تناقض هست، برای اینکه به پاره های از تاریخ تکیه می کنن تا پاره های دیگر از تاریخ رو فرو کوبن یا مورد نقد و نقض قرار بده. از جمله همین که مسلمانان در زمان پیامبر یا مردم اینها منتظر وقوع قیامت بودن، منتظر به پایان رسیدن عمر جهان بودن و در رسیدن قیامت، این رو از تاریخ اخذ می کنن. بعد میگویند که باز تاریخ غیر قابل اعتماد است. به نظر من یک نوع مشکلی تو کار این عزیزان هست که باید مراجعه کنن و از نو در رأی خودشون نظر کنن. با همه این احوال من انکار نمی کنم که شاید هم در عالم واقع این چنین بوده است و به قول شما پیامبر عکس العملی به اونها کرده باشه. خیلی از چیزای قرآن عکس العملیه، یعنی خیلی جاها نسبت به کارهایی که یهودی ها میکردن، مشرکین میکردن، مسیحی ها میکردن، قرآن عکس العمل نشان داده و این عیبی نیست. این زنده بودن یک کتاب است که پیامبر توی خونش ننشسته اینا رو بنویسه یا اینکه تو آسمان اینا نوشته شده باشه و به زمین نازل بشه، بلکه با همین دیالوگی که با مردم عصر خودش داشته قرآن متکون و متولد شده است. بله، در این تردیدی نیست. اما اینکه اعتقادات اصلی که در قرآن آمده، این رستاخیز در واکنش به اونها پدید آمده باشه، من معنای درستی در این نمیبینم. این یه حرفی بوده که پیامبر میخواسته بزنه، یکی از رویاهای او بوده، یکی از کشفهای او بوده، یکی از تجربه های اصیل دینی او بوده و این رو میخواسته بزنه. حالا با مردمی گفته که قائل به آخر الزمان بودن یا نبودن یه حرف دیگری است. باید ببینیم تاریخ چه چیزی رو تأیید و تأکید میکنه. ولی این که توحید یک پیام اصلی پیامبر، قیامت و رستاخیز و هرش یک پیام اصلی پیامبره، بلکه اینو دو تا پیام اصلی پیامبره، اصلا غیر از این پیامی نداره ایشون. هر چه که هست در سایه و در شعاع اینها باید تفسیر بشه و فهمیده بشه. عقیده میشه یه امور عرضی تاریخی که میتوان درباره اونها فکر کرد. بله، حالا بیش از این الان مجال توضیح نیست، شاید من یه بار دیگر در این زمینه بیشتر توضیح بدم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. آخر بلخص میدونم خسته اید، عذر میخوام که
بفرمایید بفرمایید. آخر طوری نیست،
تقریبا بین سوال قبلی و جوابی که شما فرمودید الان جواب سوالم رو تقریبا گرفتم. تقریبا فقط یک اشاره بکنم راجع به اون سوره حدید که فرمودید، آیه سوره حدید، این به انجیل متی برمیگرده که پنج باکره خردمند چراغهایشان را پر از روغن کردن که بعضی خاموش بود روشن بود در بسته شد و خلاصه. این سوال
من در دروس انجیل و قرآن من را آورده.
بله بله فرمودید. یا مسئله قیامت و من همین سوال من در همین زمینه بود. مسئله در تاریخ، اصلا در تاریخ بشری از گیلگمش که شروع کنیم، بیایم به کتاب دانیل و بیایم به زرتشت و مخزن مکاشفات یوحنا و حالا بیایم به چیزهای غیر دینی، کمدی الهی دانته، خلاصه همین طوری این تکرار شده. و خیلی تکرار شده و یک بحث تازه‌ای نبوده. خب به قول شما الان میفرمایید 2000 آیه در قرآن هست و واقعا شاید اصلا پیغام دیگه ای نبوده، شاید علت تکراری بودن این قضیه همینه. من همیشه توی این مسائل اسراری و بی صورتی و رویایی و اینا همیشه یک طیف میبینم جلو چشم هست، یکی یک طرف یک عالمی در نظر بگیرید مثل غزالی، خیلی مترافکتی، خیلی همچین بدون اینکه خیلی وارد اون عوالم بشه صحبتش میکنه، و اون طرف طیف یه کسی مثل ابن عربی که اصلا میره پیش خدا مقالش میخونه میشینه کنارش و خلاصه اونجوری. وسط من همیشه به عنوان اون تعادل که احساس خودم این مولاناست که هم که گفته که همون که ور نگویتیش از آن وای تو بعدم بر همان صورت بچسب بی الفتی، قشنگ یه تعادلی داره، مثل شیرینی که نه خیلی اوورولمینگ نه خیلی واقعا بیمزه. وقتی یه چیزی خیلی تکرار میشه، من در مورد قرآن بیشتر به سمت اون طرف میبینمش، نه به سمت وسط، به سمت اون طرف کیف که خیلی راجع به این قضیه صحبت شده و خیلی تکرار شده. درسته که ممکنه این واقعا تنها پیغام پیامبر بوده باشه شاید که راجع به قیامت صحبت کنه، اما این دو طرف است، یعنی آیا
توحید به علاوه
به علاوه توحید، بله به علاوه توحید،
بله.
حالا آیا این علتش این وریه، یعنی ماهاییم، یعنی میخواد هی بگه که ما هی انقدر بگه مثل دیریل بشه تو مغزمون که واقعا دیگه جا بیفته، یا اینکه علتش خودشه که خودش نمیدونم بحث مورد علاقه ایشون بوده، یا اینکه براش خیلی مهم بوده که این بالاخره منشأ دیدن رویاها که در هوا که نبوده، منشأ تاریخی جغرافیایی به قول خودتون زندگی پیامبر رو داشته. اینو من اینجا رو اگه لطف کنید توضیح بدید ممنون میشم.
حالا هر دوتاش خیلی هم نکته خوبی رو گفتید. خود پیامبر واقعا معلومه خیلی مشغول به این مطلب بوده و هر دوتا، هم به خدا وقتی که سجده میرفت میگفت سجد لک فؤادی و سوادی و آمن بک فؤادی، وقتی که سجده میرفت میگفت سیاهی من، سفیدی من، جسم من، روح من، قلب من، همه در مقابل تو سجده میکنن. یکی از اون سخنان خیلی خیلی عمیق و لطیف پیامبر است. خودشو همیشه در محضر خدا میده، جسمن و روحن، مادتن و صورتن و ظاهرن و باطنن، از همه جهت. یکی بله بله کاملا درست میگید، مفهوم یعنی مسئله قیامت، رستاخیز، حشر، دوباره نزد خدا حاضر شدن کاملا دغدغه خاطر او بود، مشغولیت او بود، و به همین سبب هم چنان که شما گفتید تو خواب میدید، تو رؤیا میدید، تو بیداری میدید، هر طرف رو میکرد بالاخره این جهان رو فانی میدید و خودش رو در محضر خدا حاضر میدید. در این حال این پیام هم داشت، بله درسته، به ما هم القا میکرد، یعنی وقتی که یک کسی دغدغه و دل مشغولیش اینه، همیشه در کلامش، در بیانش، در مثالهاش، در قصه گوییهاش ظاهر میشه، خب اطرافیانش تأثیر میپذیرن دیگه، یعنی دنیای او چنان گسترده میشه دیگران رو هم فرا میگیره و در کام میکشه. و این اینن وضعیتی است که ما نسبت به قرآن پیدا میکنیم. وقتی که میخونیم تقریبا یک سومش این مباحثه بالاخره به فکر فرو میریم، یعنی اینکه اولا پیامبر مسئلهش این بوده، دغدغش این بوده، ثانیا خورده خورده این دغدغه رو به ما منتقل میکنه، هرچه بیشتر میخونیم، که همین آیه که اون بار خوندیم ولتنظر نفس ما قدمت لغت، قبل از همین آیه است که هر بار در آغاز کلام پخش میشود، هر کسی باید بنگرد که برای فردا چه آماده کرده است. یکی از اون تکان دهنده ترین آیات، خب برای فردا چی کار کردی؟ خب ببینید این لب به لباب میتونید بگید دغدغه شخصی پیامبر است. من برای فردام چی کار کردم؟ امشب که سرم میذارم زمین، فردایی باشم تو این دنیا یا نباشم، یه حسابی از خودم بکشم. و بعد قیامت من هر شب باید قائم بشود، یعنی هر شب باید خودم رو در قیامت ببینم و احساس بکنم که تنها نزد خداوند حاضرم و او داره از من سوال میکنه. آره گویی پیامبر عیناً همینطور بوده، هر لحظه خودش رو تنها در مقابل خداوند احساس میکرده که مشغول پاسخگویی است و خودش رو آماده میکرده و در ما همین رو القا کرده. همین آیه لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم برا ظهورکم که چند بار براتون خوندم و از فخر رازی نقل کردم که اگر همه قرآن رو پاک کنن و همین یه آیه بماند برای تنبه آدمی کافی است. اون هم به این صورت که نه فقط ما روز قیامت تنها نزد خدا حاضر میشیم، همه الان هم تنها نزد خداوند حاضریم، به شرط اینکه باره چیزها رو فرو بریزیم و بیرون بیافکنیم و واقعا برهنگی و تنهایی خودمون رو احساس بکنیم. من فکر میکنم که پیامبر همینطوری بوده و همه روز و شب اینجوری زندگی میکرده، تو خواب و بیداری این چنین فکر، فقط تو خواب این قیامت به روز ظاهر نمیشده، بلکه در بیداری هم خودش رو در همون عالم احساس میکرده و بخشی از این آتش فشان گرم رو به کلام خودش منتقل کرده که حالا از ورای 14 قرن به ما هم میتواند منتقل بشود.
سوال کردن با سلام و عرض ارادت و تشکر، متوجه منطق پشت صحبت جلسه امروز در مورد استفاده هنری از اعداد در قرآن هستم، ولی در یکی از جلسات تفسیر غزلیات دیوان شمس جلسه 18 در شرح غزل داد جارویی به دستم آن نگاه، شما فرمودید که عدد در خواب تعبیر ندارد و هر عددی که در خواب دیده می شود همان عدد در تعبیر خواب ظاهر می شود. اگر ماهیت قرآن رو هم رویایی می دانیم، آیا نباید همین قاعده را به آن هم اعمال کنیم و چگونه می توان بین این دو منطق، استفاده هنری و تعبیر خواب در مقوله اعداد، جمع این دوتا رو با هم جمع بست؟ و یه توضیح هم زیرش دادن که پیداش نمی کنم، که راجب همون 7 گاوی که یوسف اون پادشاه مصر خواب دیده بود، شما فرموده بودین که این 7 عوض نمیشه، ولی اون گاو به تعداد سالهای خشکسالی یا اینها هستش، این سوال رو کرده بودن.
بله بله اگر بخواید تفسیر دنیوی بکنید اینها رو، این اعداد در جای خودشون میمانند، یعنی عدد 7 و عدد 8 و هر چه هست میماند و معدود عوض می شود. این 7 گاو و 7 سنبله تر و سنبله خشک و اینها و معانیشون عوض می شود. ولی در مورد عالم آخرت، اگر ما قائل به رویایی بودن باشیم و قائل به بیان هنری باشیم، لزوما همه جا عدد دلیل بر یک معدود معینی نیست، بلکه می تواند جنبه هنری محض داشته باشه. من در این توضیحاتی که اینجا دادم، یعنی یک پرده دیگری رو برداشتم از روی این که گاهی اعداد فقط جنبه هنری پیدا می کنن و هیچ خاصیت دیگری یا مدلول دیگری ندارن. اون خوابی که پادشاه دیده بود و یوسف براش تعبیر کرد، اون رویای ویژه‌ای بود برای مسائل تاریخی و اجتماعی زمان خودشون، اما در اونجا بیان هنری در کار نبود، عین خوابی بود که پادشاه دیده بود. اما وقتی که شاعری سخن میگوید و این سخنگو میتواند مبالغه هم بکند، کما اینکه گفتم مثلا لیلت القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از 1000 ماه است. ما اینجا دنبال اینکه این 1000 رو بخوایم تفسیر خاصی بکنیم، بگیم حتما 1000 تا چیز دیگه هم هست، نه خیر، میتونیم از جنس مبالغه بگیریم، میتونیم از جنس یک نوع بیان هنری بگیریم، ولذا دنبال یه معدود خاصی در اینجا نباید باشیم، مادامی که احتمالات دیگری وجود دارد. بله
خیلی متشکر، دیگه وقتی باقی نمانده دوستان.
متشکرم از همه عزیزان و از شما خصوصا که مدیریت میکنید این جلسات رو و با حسن سرپرستیتون اون رو به ثمر میرسانید، همچنین از مستمعان عزیز که حسن استماع اونها متکلم رو به شوق می آورد، و همچنین تشکر از خدای بزرگوار، خدای بزرگ و پیامبر بزرگوار که این متن رو در اختیار ما قرار دادن که با اون هم خودمون رو بشناسیم، هم گرم کنیم، هم به نشاط آوریم و هم بتوانیم دنیای اطراف خودمون رو هم به نشاط بیاوریم. اون آیه قرآن یادتون نره، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، هیچ وقت نگید فردا چنین خواهم کرد مگر اینکه بگویید ان شاء الله، الا ان یشاء الله. انشاء الله چنین خواهد شد. همه عزیزان رو به خدا می سپارم. خدا حافظ یکایک شما.